اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز یک شنبه تاریخ 14 دی ماه سال 1393 هجری شمسی مطابق با 12 ربیع الاول سال 1436 هجری قمری، هم آغاز سال 2015 میلادی را به همه مسیحیان جهان تبریک عرض می‌کنیم. حضرت مسیح علیه السلام مبارزه با ظالمین داشتند و وجودشون در هر کجا که بود وجود خیر بود، نیت خیر داشتند و خیر رسان به مردم بودند و کمک به فقرا و مساکین و ایتام داشتند. برای حال و آینده مردم جهان برنامه داشتند و چندین خوشخبری هم به مردم جهان دادند. خوشخبری اول، محمود رسولی می آید که محمد امین است. اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرجهم، که جهان رو پر از علم و حکمت میکنه بعد از اینکه جهان مبتلا شده به دوره جاهلیت الاولا. و خوشخبری دومی که مسیح ابن مریم علیه السلام بیان فرموده، خوشخبری به آمدن منجی واقعی که از نسل رسول الله، یعنی 14 معصوم که 14 مولا صاحب الزمانه، که فرزند امام حسن عسکریه، که امام حسن عسکری فرزند امام هادی و امام هادی فرزند امام جواد و امام جواد فرزند امام رضا علیه السلام و امام رضا فرزند امام کاظم علیه السلام و امام کاظم فرزند امام صادق علیه السلام و امام صادق فرزند امام باقر علیه السلام و امام باقر فرزند امام سجاد علیه السلام و امام سجاد فرزند امام حسین علیه السلام و قبل از امام حسین امام حسن علیه السلام، که این دو بزرگوار امام حسن و امام حسین هر دوشون فرزندان حضرت فاطمه زهرا و فرزند امیر المؤمنین علی علیه السلام و هر دوشون مؤمنان نوه پیغمبر اکرمن، ریحانه دو دست گل محمدی، که سیدا شباب اهل الجنه امام حسن و امام حسین علیهم السلام و همچنین رسول الله اشرف الانبیاء والمرسلین، رسول خاتم و رسول خاتم حضرت محمد المحمود الاحمد صلی الله علیه و آله و سلم. پس خوشخبری دوم عیسی مسیح علیه السلام چیه؟ که منجی واقعی، که نجات بخش بشریت از ظلم ظالمین عالم، از جمله از ظلم صهیونیست بین الملل. چه کسی این مردم رو نجات میده؟ فرزندی معصوم از نسل رسول الله که مولا صاحب الزمانه، که مهدی منتظره، برای تعجیل فرجش صلوات.
اللهم صل على
محمد عجل فرجه. آغاز سال 2015 میلادی در حالی آغاز شده که جامعه جهانی رو به اضمحلال و رو به پیر شدن و رو به فقر و مسکنت. در جامعه ایالات متحده آمریکا بیش از 39 میلیون فقیر هست و در جامعه اروپای غربی از انگلستان و آلمان و فرانسه بیکار 28 میلیون نفر، شهروند کم درآمد 10 میلیون نفر، روی هم رفته 38 میلیون نفر در فقر و یا زیر خط فقر. یعنی ازدیاد فاصله طبقاتی بین اقشار کم درآمد یا بی درآمد نسبت به افراد پر درآمد و اغنیاء جامعه. این نشونه چیه؟ این نشونه اینه که کاپیتالیسم و سرمایه داری به سبک بلوک غربی رو به افوله، رو به سقوطه، کارساز نیست، عدالت گستر نیست. همچون کمونیسم که به زباله‌دانی تاریخ پیوست. پس ما از عیسی مسیح علیه السلام چه مسیحیان، چه کاتولیک، چه پروتستان، چه مسلمانان، از هر فرقی از برادرای اهل تصنع و چه شیعیان از هر فرقی از اهل تشیع، ما چند درس میگیریم از عیسی مسیح علیه السلام. یک، نسبت به ظلم ظالمین بی تفاوت نباشیم. نسبت به اقشار آسیب پذیر اجتماع، چه در کشور چه در جهان، بی تفاوت نباشیم. نسبت به فقرا و مساکین و ایتام و یا زنان سرپرست خانوار، نسبت به اینها و مصالح اینها بی تفاوت نباش. سوم، رسول خاتمی میاد و وعدشو حضرت عیسی و مسیح داده بود. پس مسیحی و غیر مسیحی از همه فرقه های جهانی و نحله های جهانی و نژادهای مختلف باید رو بیارن و فرمایش مسیح رو عمل کنن و اطاعت و تبعیت از سنت رسول الله کنن، زیرا که قرآن مجید عظیم کریمی که محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برای هدایت بشر این پیام خدا رو آورده، مکمل ادیان توحیدی قبلیه، مکمل تورات واقعی، زبور داوود، صحف ابراهیم، انجیل واقعی عیسی مسیح علیه السلام. به منزله صده، چون که صد آمد 90 80 70 پیش ماست. کتب اصلی آسمانی از الواح موسی، از تورات واقعی، انجیل واقعی، زبور داوود، صحف ابراهیم و همچنین قرآن مجید عظیم کریمی که وحی بر رسول الله می شد و حضرت املا می فرمودن و همچنین امیر المؤمنین علی علیه السلام می نوشتن این فرمایشات پیغمبر رو که برشون وحی می شد، این قرآن واقعی بر طبق شأن نزول که تنظیم شده در دست منجی واقعی مولا صاحب الزمانه. پس مسلمون و غیر مسلمون، شیعه و اهل تسنن، عرب و عجم، همه باید وحدت پیرامون رسول الله و احیاگر سنت رسول الله باشند. لذا آغاز دهه و هفته وحدت بین همه فرق از جمله فرق مسلمین و فرق شیعیان رو گرامی میدانیم. عامل وحدت برای همه انسان ها طبق فرمایشات وحیانی معصومین از جمله حضرت عیسی علیه السلام چیه؟ وحدت پیرامون سنت رسول الله و احیا نمودن سنت رسول الله در جامعه ایران، جامعه عرب، جامعه خاورمیانه و غرب آسیا و آسیای میانه و قاره آسیا و آفریقا، اقیانوسیه و مانند او، جامعه اروپای غربی و شرقی و جامعه آمریکای شمالی، آمریکای لاتین شمالی و جنوبی و حتی جوامعی که از حیث درصد جمعیت نفراتشون کمه مثل ایسلند و مانند او و یا در قطبین از قطب شمال و جنوب، یعنی هر جا فردی از افراد انسانی هست، همه رو دعوت میکنیم به احیاء سنت رسول الله بعد از شناخت سنت رسول الله و همچنین شناخت معروف ها و منکر ها و اقامه امر معروف و نهی از منکر، کاری که حسین ابن علی علیه السلام و منجی واقعی که نسل نهم از نسل امام حسین که مولا صاحب از زمانه که مهدی منتظره انجام میده. این مقدمه مباحثه امروزمونه که دکتر لبیب بیوون ماجستر دانشگاه دمشق در کتاب طب المعصومین علیهم الصلاة والسلام صفحه 267 دو فراز از فرمایشات گوهربار امام رضا علیه السلام رو از رساله ذهبیه آورده. حالا برای اینکه قدر و منزلت رسالت ذهبیه برای همه مکشوف بشه، محرز و مبین بشه، یه مقدمه عرض میکنم. رساله ذهبیه امام رضا علیه السلام در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی مشهد مقدس 7 نسخه خطی از او داریم. 7 نسخه خطی. دوم، بعضی از افرادی که تو روایات شیعه بسیار کار کردم، مثلا کتاب الفوائد الرضویه تألیف محمد ابن الحسن المشهدی و رساله المواهب العلیه فی ترجمت شارح رسالت الذهبیه که آیت الله العظما نجفی مرعشی قم اعلی الله مقامه الشریف صاحب کتابخانه فیها کتب قیمه در خیابون ارم قم و آقای مسترحمی در مقدمه این کتاب شروع و ترجمه های متعددی برای طب الرضا بیان کرده. سوم، منشورات مکتبه آیت الله العظما سید محسن الحکیم، کتابخانه اول حویش خیابان شارع الرسول باب القبله امیر المؤمنین علی علیه السلام در نجف اشرف. این منشورات مکتبه آیت الله العظما سید محسن الحکیم هم کتاب الرساله الذهبیه المعروف به طب الرضا علیه السلام رو چاپ کرده، به تحقیق مهدی نجف چاپ شد، شماره العامه شماره 10 العاشر. مطلب چهارم، یکی از اعلام بزرگوار مرحوم علامه عسکری که از اساتید دانشگاه بغداد بودند و بعد در 8 سال دفاع مقدس از عراق در زمان حسن البکر و صدام هجرت کردند به ایران اسلامی و در تهران در منطقه ونک بودند. حالا علامه سید مرتضی عسکری کتابی داره طب الرضا علیه السلام شرح دکتر صاحب زینی، اونم نگاه کنید، طبع مکتبه آل البیت نجف اشرفه. مطلب پنجم، طب و درمان در اسلام ترجمه کتاب قبلی به توسط کاظم خلخالی ترجمه کرده به چاپ فارسی. نگاه کنه تو بحثای دقائق العلاج فی الطب البدنی تألیف حکیم روحانی و عالم ربانی که بیشتر مشرب شیخیه است و اخباریه است و به مزاق شیخی و اخباریه بیشتر میاد، این کتاب رو هم ملاحظه کنید. از باب تحقیق دستورات طب و بهداشت از نظر اسلام، احمد قاضی زاهدی. این حواشی من بر کتاب دارم حاشیه‌ام میخونم. آیین پزشکان مسلمان یا اخلاق پزشکی در اسلام، دکتر ابوالحسن فیض. طبع بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی، ملاحظه بشه. احکام پزشکان و مشاغل مربوط به پزشکی، تألیف بخش معارف اسلامی، انجمن علمی فرهنگی کتابخانه ملی کرمان، چاپ مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مطالعه بشه. علامه مجلسی، ذکر خیرش هم انشاءالله میکنه. علامه مجلسی در بحار طبع بیروتی جدید جلد 59 از صفحه 305 باب 90 فی الرسالت المذهبت المعروف به ذهبیه، ابتدای رساله ذهبیه یعنی طب الرضاش از صفحه 306، آیت الله شیخ عبدالله مامقانی در کتاب مرآت الکمال که نوه اون مامقانی معروفه که کتاب داره تو علم الرجال، مرآت الکمال جلد 3 از صفحه 441 تا صفحه 455 رساله شریفه ذهبیه بیان شد. بعضی از علمای معاصر که مرحوم شدن مثل آیت الله مرحوم علی احمدی میانجی که محقق و مصحح مجتبی فرجیه در کتاب مکاتیب الائمه علیهم الصلاة والسلام جلد 5 از صفحه 181 تا صفحه 233 رساله ذهبیه رو آورده. اما دکتر لبیب بیضون دو فراز از رساله ذهبیه رو در طب المعصومین صفحه 267 آورده. حالا ما از تمام طب الرضا همین دو فراز رو ستون میخونیم، با اینکه بین این دو فراز بخشی از طب الرضا رو جا انداخته. حالا سه چی جا انداخته خودش سوال کنیم. خواستم بگم ما فقط این دو فرازی که ایشون آورده برای شما بیان میکنیم. دو پاراگراف. پاراگراف اول که میخوام شروع کنم، ایشون از اینجا آورده: ان الله تعالی بنى الاجسام على اربع طبائع، ولی یادتون باشه گودش رو از یک پاراگراف قبل بردار که تو روایات شیعه کتب مختلف مثل آیت الله مرحوم شیخ عباس قمی فقیه محدث در کتاب مستدرک سفینة البحار علامه نمازی شاهرودی که سال 64-65 مشهد مقدس مرحوم شده، مستدرک سفینة البحار جلد 10 صفحه 573 و بحار طبع کمپانی قدیم جلد 14 صفحه 556 تا صفحه 558، بحار طبع جدید بیروتی جلد 62 صفحه 316 تا صفحه 326 این فراز اومده. و علم ان قوت النفوس تابعتون لامزجت الابدان عبارات طب الرضا صفحه 47 و 48 به چاپ منشورات حکیم النجف اشرف محمد مهدی نجف مختصری گاهی بعضی عبارات یه مختصری چی فرق میکنه. تحقیقا بدان اینکه قوت نفوس آدمی تابع امزجه ابدانه، مزاجش دمویه، بلغمیه، سوداویه، تصاف عملی صفراویه، چه مزاجی داره؟ آیا از اون فرعی هست یا چهار تا اصلی هست؟ پنج تا فرعی داریم میشه نه تا. آیا شخص تک مزاجه است یا مثلا دو مزاجه است؟ مثلا تبش گرمه معدش سرده، یا معدش گرمه تبش چی همجون سرده. و علم ان قوت النفوس تابعتون لامزجت الابدان و ان الامزجت تابعتون للهوائه. مقدار هوای مصرفی تنفس صحیح یا تنفس غیر صحیح، مقدار هوای پیرامون که سالم باشه و اکسیژن کافی و وافی برای تنفس صحیح باشد یا نباشد و هیدروکربن ها یا ذرات معلقه در هوا یا آئروسل و یا سرب معلقه در هوا و مانند او، چند تا نقطه بذار، تغییر میکنه مزاج آدمی. چی ما بگونه عبو جون؟ تغییر میکنه. و ان الامزجت تابعتون للهوا، تغییر میکنه عبو. مثلا اگر مونوکسید کربن یا گاز کرسی که قاتل خاموشه و چسبندگیش به حبابچه‌های هوایی ریه یا برونش ها 60 برابر از اکسیژن بیشتره، جایی برای دریافت اکسیژن لازم و تنفس صحیح برات باقی نمیگذاره و اگر موندگاری تو محیط بسته با وجود ازدیاد گاز مونوکسید کربن باشه ها یا سه او، مرگت حتمیه، چون گاز بیرنگ بیبوی بیمزه است. خیال میکنی خوابت میاد یا کسلی؟ دراز کشیدن همان، مردن همان. لذا پنجره ها باید واز شه، تو هوای آزاد بیاد. تصور فهمیدیم مؤمنا با اکسیژن مایع یا با بخور اکسیژن باید فعالش کنی، زمان بره تا بتونی اون مونوکسیدای کربن رو از برونشا و حبابچه های هوایی ریه شکار کنی، دونه دونه بکنی تا تنفس صحیحش برگرد. دیدی هوای پیرامون چقدر مهمه؟ تو بحث این که امزجه تابع مرحواست. ببین امام رضا کی فرموده؟ یا تو بحث فلزات مسموم معلق در هوا، مثلا سرب معلق در هوا، مسمومیت ناشی از سرب میاد و ناراستی شدید میاد. تو بحث ایجاد انواع سرطان ها از جمله سرطان ریه، حالا این امام رضا علیه السلام کی فرموده و پدر بزرگ بزرگوارش امام صادق علیه السلام کی فرموده؟ شما بعد از هر غذا یک عدد سیب رسیده شیرین طبیعی ارگانیک بدون آفات گیاهی و سموم شیمیایی بخوری، بعد هر غذا، هم کمک به هضم غذات میکنه، عین یک کاتالیزور مجاورتیه به نوع واکنش های اکسیداسیونی، هم کمک به هضم غذات میکنه و هم سرب موجود در بدنت رو به خاطر اینکه سیب درختی رسیده شیرین ارگانیک پکتین زیاد داره جذب سرب بدنت میکنه و از طریق دستشوی کوچیک بول و ادرار از بدنت دفع میشود. حالا کی مؤمنا امام صادق فهمد؟ کی امام رضا فهمد؟ این که با ولایت حق باشی ها، هم تو زمانی هم از زمان جلوتری، هرچی شاخه‌های علوم مختلف از جمله علوم پزشکی پیشرفت میکنه به حقانیت کلام معصومی بیشتر پی میبره. و ان الامزجت تابعتون للهواء. کارهای دیگه هم هست، مثلا بخوای پیشگیری کنی و کمک به درمان سل خونی و بیماری سل و کمک به درمان همین ازدیاد گرفتگی، ازدیاد دریافت سرب معلق در هوا و مانندو از ظرف‌های صنعتی، از ظرف‌های صنعتی آلومینیوم و سربی، یا کار کردن با قطعات صنعتی که مشتقات چی داره؟ همه جا آلومینیوم و سرب داره. حالا علاوه بر این که سیب تو جیره غذاییت باشه، از محافظها استفاده کنی، دستکش و مانند او و فیلترهای دو جداره و مانند او. علاوه بر اینا میگه الحليب مع العسل، شیر تازه گاو مخلوط با عسل طبیعی برای پیشگیری، برای درمان و کمک به درمان سرطان ریه، برونشیت یا زاتر ریه، آسم و تنگی نفس و مباحثه خودمون مؤمنان، مسمومیت ناشی از فلزات مسموم. بعد باید تو محیط های آلوده نباشی، تو پیک بار ترافیک نباشی، اون محیطی که کار میکنی تهویه داشته باشه، هود داشته باشه، که همیشه یک جریان ضعیف هوایی تمیز تو محیط کار و مطالعه باشه. بفرما اون فهمش امام رضا رو ببین چقدر دقیقه تو بحث‌های تخصصی ریه یا فوق تخصصی ریه کودکان. واعلم ان قوة النفوس تابعة لامزجة الابدان وان الامزجة تابعة للهواء وتتغير، تغییر میکنه امزجه انسانی به حسب تغییر الهواء فی الامکنه. حالا این مکان یا موقعیت یابی به نوع موقعیت یابی جغرافیای طبیعی یا جغرافیای سیاسی، حالا مباحثمون تو جغرافیای طبیعیه، از حیث طول و عرض جغرافیایی تو چه نصف النهار و تو چه مداریه، حالا آیا ریزگردها هست یا نه، گرد و غبار هست یا نه، محیط خشک یا نیمه خشک، کویریه یا نه. بفهم حرکت شنهای روان هست یا نه، تغییر امزجه میشه به خاطر تغییر هوای پیرامون. گاهی هوای پیرامون تغییرش تصنعیه، به دست بشره، مثل دود ناشی و سرب معلق در هوا ناشی از سوختهای فسیلی، مثل سوخت گازوئیل، مثل سوخت بنزین. بفهم دود گازوئیل سرطان ریه میاره، سرب معلق در هوا ناشی از بنزین ها انواع سرطان ها میاره، مسمومیت میاره، کودکان ناقص الخلقه میاره، نارسایی نطفه میاره. بفهم از کی امام رؤوف، امام رضا علیه السلام به من و شما تذکر داد؟ پزشکی جدید تو بحث هواشناسی و غیر هواشناسی، تو بحث ریه و غیر ریه مثل بیماری های خون، تو بحث اونکولوژی سرطان شناسی و غیر او، تازه دارن یه چیزکایی میفهمن. و قبلش امام رضا فرموده با ولایت حق باشی، هم تو زمانی هم از زمان جلوتر، محقق باش، پژوهشگر باش، اما گدای غرب و شرق نباش، چون دریای علم و حکمت پیش شماست. لذا تو روایات شیعه داره مرج البحرین یلتقیان، تأویل بحرین دریای علی و دریای فاطمه زهراست و واسطه بین این دو که برزخ تو آیه قرآن اومده، عروس القرآن سوره الرحمن، میگه رسول الله از چنین خانواده طاهر مطهر که لم ینجس کل جاهلیت به انجاسه ها فی الارحام المطهره فی الاسلاب الشامخه. خب حالا خروجی هاش چیه مؤمنا؟ بهترین بچه، بهترین کودک، بهترین نوجوان و جوان، بهترین فرد انسانی که مسئول از خطا و اشتباه، عصمت طاهره داره، علم لدنی داره، خزان علم داره، احیاگر سنت رسول الله، امام خوبی هاست، این امام حسن و امام حسین. پس الگوی برای همه خانواده های بشری در طول تاریخ خانواده امیر المؤمنین علی علیه السلام. بچه خوب میخوای؟ استحکام خانواده میخوای؟ روابط عمومی سالم میخوای؟ سلامتی فرد و اجتماع میخوای؟ طول عمر مفید میخوای؟ علوم نافعه میخوای؟ رفتارهای مثبت میخوای؟ اخلاق پسندیده، خصلت‌های پسندیده میخوای؟ بسم الله. این حدیث شریف کسا رو بخون، روش فکر کن، عمل کن. این کلمات اهل بیت رو از جمله فرمایش امام رضا رو بخون، عمل کن، تو خیرش ببینی. ما همه فرق رو دعوت میکنیم، با هر دین و مذهبی هم ما دعوت به ولایت حقه به فرمایشاتشون میکنیم. و ان الامزجه تابعه للهواء وتتغير این امزجه ابدان به حسب تغییر الهواء فی الامکنه موقعیت تابع یکم ستون توضیح دادم به جغرافیای طبیعی. فاذا برد الهواء از باب چهار فصل سال زمین تا کنون 14 نوع حرکت براش شناسایی شد، حرکات درونی زمین و حرکات بیرونی زمین، مثل حرکات کوها، گسلها، حرکت پوستهی زمین، حرکت لایه موها، حرکت لایه جبه، حرکت بیرون هستهی، حرکت هستهی مرکزی زمین. حرکات بیرونی زمین مثل حرکت وضعی زمین به دور خود که شبانه روز به وجود میاد 24 ساعت تقریبا، مثل حرکت انتقالی زمین به دور خورشید که سال پیش میاد، مثل حرکت محوری زمین که 4 فصل سال پیش میاد، از مدارات مثلا خط استوا که صفره تا 39 درجه عرض شمالی و 39 درجه عرض جنوبی، میل اعظم شمالی، میل اعظم جنوبی، این طور حرکت داره. میگیم حرکت محوری زمین که باعث پیدایش 4 فصل ساله. حالا مثلا فصل پاییزه سرد و خشکه، یا فصل زمستانه سرد و مرطوبه، دارم مثال میزنم. خب فرمایش امام رضا تصور کنیم، بحث نجوم، بحث فضا و بحث حرکات بیرونی زمین، حرکت محوری، حرکت قطبین یعنی با تغییر مدار مغناطیسی زمین از مدار فرضی زمین، یعنی بحث زاویه انحراف که 15 درجه است. حال اگر سونامی های شدید و زلزله های شدید رخ بده، زاویه انحراف تغییر میکنه و هر 10,000 سال یک بار دیگه این ستاره جدی یا ستاره شمالی جهت شمال جغرافیایی به شما نشون نمیده، باید باز دنبال یک ستاره دیگر بگردی. یا حرکت کهکشانی زمین، یعنی سیاره زمین و قمر زمین که ماهه و بقیه سیارات منظومه شمسی که به دور ستاره خورشید میچرخند، کل این منظومه شمسی از یک طرف کهکشان راه شیری به مرکزیت وگا که میخواد یک دور بزنه بیا سر جای اولش تو بحث مداری 200 سال طول میکشه حرکت کهکشانی زمین، و حرکت کهکشانی زمین رو خدای متعال در قرآن مجید آیه 39 از سوره یاسین بیان کرده. ستاره وقتی جریان داره و حرکت کهکشانی داره، هم وضعی هم انتقالی، به تبع او سیارگان پیرامونش هم حرکت کهکشانی داره، حرکت وضعی هم داره، حرکت انتقالی هم داره. قابل عرض ایستگاه شاتل فضایی آمریکا با تلسکوپ هابل و قابل عرض آیزاک سیموف از دانشمندای روسی و ایستگاه میر روسیه از بلوک شرق. خواستم بگم خدا و معصومینا از این بیشتر بیان دارم. من خواستم همین یک کلمه رو بفهمی. فاذا برد الهواء مرتن، اگر هوا سرد شد از باب حرکت محوری زمین، مثلا فصل پاییز شد یا فصل زمستون شد، یا نه جریان‌های بین قاره‌ای یا جریان‌های بین کویر و سرزمین‌های آبرفتی یا دامنه یا نیمه دامنه یا جریان‌های هوایی بین قله و زیر قله، تو بحث قله های برفگیر یا تو بحث یخچال های طبیعی، خب باز جریان های هوایی فرق، یه بار جریان های ثابته از خط استوا به طرف قطبین و از قطبین جریان سرد به طرف خط استوا، این جریان ها همیشه است. یه بار دیگه نه، جریان های مختلف و یا مختلط، خشک و یا نیمی خشک و یا سوزان و آتش زننده و یا سرد شکننده و قندیل ایجاد میکنه تا مغز قلم استخوانت تا منهای 60 درجه زیر صفر، استخونات هم خورد و شکننده میشه. نه تنها زیر یک دقیقه یخ بشین و در دمای منهای 22 درجه به 20 دقیقه یخ بزنی. خواستم بگم مؤمنا گاهی جریان های بین چیه؟ معتدله شمالی، معتدله جنوبی، یا بین معتدله و قبل از قطبینه، و یا ترازهاش از غرب و شرقه، و یا درهم و برهمه، به اصطلاح ظاهری ها، به دید ظاهری. حالا میگه اگر سردی به یک بار آمد تو بحث جریان های هوایی، یا از باب این که زمان خودش بود، فصل خودش بود، از باب حرکت محوری زمین، حالا مزاج تغییر میکنه، خوراکت هم باید تغییر کنه، آشامیدنیت هم باید تغییر کنه. فاذا برد الهواء مرتن و سخونه اخرى، و سخونه اخرى، گرم و خشک یا گرم و تر، دوره اعتدال بهاری میشه و ماه بهار یا ماه سوم از فصل بهاره یا تابستون اولشه یا چله تابستونه، خرماپزون به اصطلاح بچهای خوزستان و عراق، خرماپزون. حالا باز خوراکت باید فرق کنه، آشامیدنیت باید فرق کنه. فاذا برد الهواء مرتن و سخونه اخرى تغیرت به سببیهی. این کتاب تبر رضای آقای صادقی اینجا چاپخونه ضمیر یادش رفت، یک ضمیر چسبون بذار، به سببیهی امزجت الابدان و اثره، تأثیر گذاره، ذلک التغیر فی الصور، این تأثر ذلک التغیر فی، تو بعضی نسخه ها نداره ولی بعضی نسخه ها داره. فاذا کان الهواء معتدلا، مثلا اعتدال بهاری، اعتدلت امزجت الابدان، مزاج های بدن رو همچی به حد اعتداله. لذا تو روایات شیعه داریم، از سرمای نسیم بهاری توشه بردار، اما از وزش باد پاییزی خودتو حفظ کن، چون سرد و شکننده است. انواع اگزماها زیاد میشه، مخصوصا اگزماهای پوستی. پوست خشک میشه، ترک ترک، سوزش پیدا میکنه، خارش هم پیدا میکنه. و صلحت، حالا اگر کسی بدخوری هم کنه، مثلا سرد و خشک هم فلفل بخوره، سس فلفل بخوره، سس انبه هم بخوره، غذای تند و تیز هندی هم بخوره، خب بابا جون تو که کنار خط استوا نیستی و هوا که خیلی شرجی نیست، رطوبتش بالا نیست که بخوای مثل هندی ها فلفل زیاد بخوری. حالا اگه عدد فر او را در بیاری دوچار خشکی شدید پوست میشه و زمینه آسم هم برات فراهم میشه که تنگی نفسه. دیدی باید به فرمایش امام رضا عمل کنی. عبدالبت نباشی یعنی شکمو نباشی. شکم معده است عمو جان، بشکه که نیست، هر آشغالی توش بریزی. باید غذای مناسب، آشامیدنی مناسب بریزی، زیرا غذا خوردن و آشامیدن مخلوط عالمانه است، نه مخلوط جاهلانه. رضا باید پیروی کنی از عالم آل محمد امام رضا علیه السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. فاذا کان الهواء معتدلا اعتدلت امزجه الابدان وصلحت تصرفات الامزجه في الحركات الطبيعيه كالهضم والجماع والنوم والحركه، مثل هضم غذا که 4 مرتبه داره، در دهان، در معده، بخشش در روده و جذبش، و هضم کامل در کبد. گرچه در روده رو اصطلاح هضم به کار نمیبرن، بیشتر جذب سلولی، جذب غذای مورد نیاز و جذب آب اضافی و صفرای اضافی. لذا اگر کسی مشکل انتهایی روده کوچیک داشت، یا آی بی اس نوع دو داشت، یا کلیت به نوع کلیت زخمی یا غیر زخمی داشت، مزاجش از تعادل خارج میشه. ول جماع، اگر بعضی چیزا رعایت نکنه، غذای مونده بخوره، یا از حیث روان به هم بریزه، مثلا استرس شدید بگیره، یا درصد تپش قلبش خیلی بره بالا، 90 به بالا بزنه، یا خیلی بیاد به پایین، از 60 به پایین بزنه، به 40 برسه، اورژانسیه، فاتحه سوپر فنرش خورده میشه، فاتحه سوپر فنرش خونده میشه. حرکتو برکتو هست ولی گویا که نیست، یعنی وجودهی که عدمه. بیشتر نمیتونم توضیح بدم چون پای گیرنده های ما همه ازدواج نکردم، هم یه کلمه یادتون باشه. حالا این بحث جماع و نومه و حرکت، اختلالات تو خواب میگیره، خوابش سبک میشه، بیدار خوابی های مکرر میگیره، با اینکه دلش قش میکنه میخواد بخوابه، خوابش نمیبره، چون مزاجش از تعادل خارج شده. مخصوصا کسی که تعادل صفراش به هم بخوره، المره المرار، غلظت صفراوی بگیره، لجن صفراوی بگیره، سنگ صفرا یا شن صفراوی تو مجرای صفراش گیر کنه، تعریق زیاد داره، آب و آب جوش بلرم هم کم میخوره، حالش بسیار بد میشه، به سرش میزنه. حتما باید صفرا بر مصرف کنه، حتما باید سنگ صفراشو خورد کنه، حتما باید این شن و سنگا رو از صفرا بیرون ببره، هل دهنده های طبیعی استفاده کنه، حتما لجن صفراویشو، غلظت صفراشو باید درمان کنه، اگر نه دچار آشفتگی های ذهنی و دچار بعضی از اقسام اختلالات روانی میشه. خب این تیکه معلوم شده همجون؟ و نومه یکم توضیح داد. خواستم بگم بیدار خوابی ها، اختلالات تو خواب علل مختلفی داره، حالا یه مثال روست زدن. ول حرکت، حرکات و سکناتش کند میشه، یا از بین میره، یا شبه فلجی ها، یا لمسی ها، یا رخوه سستی ها، یا فلج اندامی یا فلج کل بدن میگیره. و حال این که سلسله اعصاب ظاهریش 12 غلاف عصبی بین مخچه و بصل و نخاعش یا 12 غلاف عصبی تو قسمت دم عصبی از آخرین دنده های سینه از طرف پشت تا قبل از استخون لگن، این مهره های قوس کمر، خب در این مهره ها چی هست؟ 12 غلاف عصبی تو دم عصبی به اصطلاح پزشکی. حالا اینجا مؤمنا نخاع نداره ها، 12 غلاف عصبی. حالا با اینکه اینجا قطع نخاع نشده، قطع این 12 غلاف نشده، یعنی فلج اندام تحتانی بدن میگیره. و چرا اینجوری شد؟ به خاطر اینکه مزاجش رو از تعادل بیرون میبره، گاهی به خاطر بدخوری، مثلا ماهی به نوع آزاد یا به نوع مؤمنا، مثلا فرض کنید که ماهی های کنسروی یا بعضی ماهی ها هست که مؤمنا آشقالای بنادر ژاپنه که ژاپنیا اصلا اونا رو نمیخورن، یه کارتون کارتون از طریق سردخونه وارد ایران میکنن، بهداشت و درمان چی کار میکنه؟ چرا به اینا رسیدگی نمیکنه؟ مثل ماهی اپیلا اینا هست که مؤمنا نه استخون داره نه این، گرچه پولک داره. این نوع ماهی و گای جلوی گربه و سگ هم اندازی نمیخوره، نظیر سوسیس کالباسا. مردم ژاپن اینه نمیخورن عمو جان، سر و دست میشکنن مثل ماهی های سفید ایرانی و ماهی قزل آلای ایرانی. این چه مسخره بازیه؟ تو رستوران ها یا هتل ها یا خونه های مردم یا مغازایی که پروتئین حیوانی میفروشن کوبار کوبار، یه نرمه شیشه ای تو این گوشتا هست. یکی از نرمه شیشه هایی که تو این گوشت ماهی اپیلا هست ها، تو بحث تکثیر نسل دوچار مشکل میشیم. حرف این جوجه حزرا رو گوش بدین، رسیدی کنیم به این مطلب. یادتون باشه بهترین ماهی ها ماهی سفیده، ماهی قزل آلاست، گوشتش براتون مرغوبه و آبی که ماهی قزل آلا درش براحتی رفت و آمد میکنه و زندگی سالمی داره، تو آب تلو تلو نمیخوره، نیم جون نمیشه. هر ماهی هر آبی که ماهی قزل آلا به سلامتی توش زندگی میکنه اون آب آشامیدنیه، نه اینکه تو هر لوچ و لجنی ها یا فراورده های نفتی در سواحل ها یا انواع پلاستیک و آتشقال ها که این ماهی اپیلان گوشخاره. وقت تبعات گوشخاری و اینها روی بدن انسانی دیگه، حالا اونا بحثاش بمونه. خواستم فرمایش امام رضا علیه السلام تصور کنید، والحرکه، حرکت صحیح تو بحثای تخصصی ورزش، آناتومی حرکت که دکترای ورزش میگیرن، حالا ورزش نمیدونم حرفه‌ای و نمیدونم جهانی پیشکش، بابا همین چهار ستون بدن تو بتونی جا به جا کنی، مثل بچه آدم بتونی راه بری بیای، تلو تلو نخوری، دوچار پارکینسون یا عدم تعادل در حرکت نشی، دوچار بیماری ام اس و تسلب متعدد شرائین مغز نشی، دوچار لمسی اندامی نشی. پس هر آتشقالی نخور، هر چیزی از غرب و شرق میاد به صرف این که ارزونه یا تو دهنم خوشمزه است نخور. این روحیه تحقیق و پژوهش رو در خودت نگه دار، فکورانه عاقلانه مصرف صحیح داشته باش، از رئیس العقلا که معصومه یاد بگیر، جاهلانه قافلانه غلبه هوای نفس از باب حس چشاییم فقط کیف کنه یا عشقم کشیده که اینجور غذا بخورم و بیاشامم، یا کپی رایت کورکورانه اونم که خود غرب و شرق نمیخوره. خب چرا آدم ادا اطوار غرب و شرق بدتر از اونا در بیاره؟ گرفتین معاملات که گفتم به اون ماهی رسیدگی بشه، چون که همه مغازه ها زیاده، عمدن یک کلمه تذکر دادم که عقلا رسیدگی کنن. پس اینجا هم چی شد عمو جان؟ کل هضم و الجماع و النوم و الحرکت. ازدواج دیر هنگام یا استفاده از کلاهکای خاصی برای اون مطلب سوپرفنرشون، و یا اینکه بین ازدواجشون و بین اولاد دار شدنشون چندین سال فاصله میندازن، اینها عللی هست برای ایجاد نطفه های ضعیف در زن و مردی که ازدواج کردن. نطفه های زن و مرد رو ضعیف میکنه و ضریب ناباروری رو بالا میبره. حالا ازدواج دیر هنگام، سال عقد چندین سال طول بکشه، بعد از ازدواجم چندین سال لف بدن و نخوان بچه، به دست خودشون زن و شوهر نطفه های خودشون رو ضعیف کردن و یکی از علل ناباروری رو ایجاد کردن و به دست خودشون از نقطه نظر تخصصی جمعیت شناسی و مهندسی علوم اجتماعی که جامعه شناسیه، جامعه خودشون رو به پیری میکشانن. یعنی دیگه تنظیم خانواده نیست، دیگه سقوط جمعیته، نه تنظیم خانواده، سقوط جمعیته. قربون این امام رضای رؤوف برم، میگه تو بحث سلام علیک خصوصی حلالت مواظب حرکت و برکتت باش، که تو سلام علیک خصوصی و جماع کم نیاری و نسل خوبی از خودت به جا بگذاری، نه اینکه بی نسل باشی. خواهم فرمایش امام رضا رو خوب تصور کنی. و صلوحت تصرفات الامزجت فی الحرکات الطبیعیت، مثل راه رفتن و و و که توضیح دارم، کل هضم و الجماع و النوم و الحرکت وسائل الحرکات. بعضی حرکات دیگه هم هست که به دید ظاهری نمیبینی، اما تو سالون تشریح و تو تخصصی مغز و اعصاب و تو تخصصی اعصاب و روان دیده میشه، مثل حرکت های موجی به نوع پالس های الکتریکی در نرون های عصبی مغز و تو گره های عصبی یا سیناپس های عصبی. دوست داری؟ رد و بدل اطلاعات و سرعت داد و ستد اطلاعات تو ذهنت یا رم مغزت بالا باشه؟ بله. غذای مونده نخور، اسانسای شیمیایی نخور، فست فودها نخور، آشغال خوری نداشته باش. بفهم قربون امام رضا برم، اکی داره میگه؟ دوست داری سایر حرکاتت که واقعیه اما به دید ظاهری به چشمت نمیاد، مثل پالس های الکتریکی در مغز یا جابجایی اطلاعات در گره های عصبی یا سیناپس های عصبی یا برداشت اطلاعات از حافظه موقتت یا توان بازبینی اطلاعات، قوت الذاکره، یا حافظه موقتت یا حافظه اصلیت و مانندو. دوست داری مخدوش نشه؟ بله. غذای مونده نخور، امام صادق فهمید بحار جلد 66، غذای مونده نخور. دوم، اسانس های شیمیایی نخور. سوم، فست فودها نخور، سوسیس کالباس هم بگم. چهارم، غذاهای صنعتی نخور. گرچه به دید ظاهری کاپیتالیسم و سرمایه داری میگه افزودنی های مجاز، یعنی زود میخواد لو نره، زود نفلت نمی کنه، اما در طول زمان زایعت می کنه. این زایع کننده ها رو نخور. گرفتین مؤمنان چی گفتم؟ این فراز اول از این کتاب. بقیه چی میخوام همش عربی بخونم، هم عربای منطقه و خاورمیانه و جهان، هم ایرانیایی که به زبان عربی آشنایان، کل این فرازا رو میخوام بخونم دیگه، توضیح نمیدم مؤمنان. لأن الله تعالى، حالا دیگه میخوام طب المعصومین دکتر لبیب بیضون بخونم و بقیه کتابایی که آدرس دادم. لأن الله تعالى بنى الأجسام على أربع طبائع وهي المروتان والدم والبلغم وبالجملة حاران وباردان وقد خولف بينهما فجعل الحارين لينا ويابسا حار يابس وحار لين تبعز نسخات وكذلك الباردين رطبا ويابسا بعض نسخة مثل منشورات مكتبة الحكيم نجف أشرب تبرزا صفحة 48 بجاي الباردين رطبا ويابسا ميگه باردون يابسون وباردون لينون ثم فرق ذلك على أربعة أجزاء من الجسد على الرأس والصدر والشراسيف وأسفل البطن شراسيف ميتوني بكتاب الصحاح جلد 4 صفحة 90 مراجعة كوني شرسوفة طب الرسول المصطفى آيت الله شيخ عباس تبريزيان جلد 1 صفحة 404 مراجعة كوني والشراسيف هي أطراف الأضلاع التي تشرف على البطن كما في الصحاح وهو موضع المرارة المتصلة بالكبد این نرمه هایی که نزدیک کیسه صفرا است بالای پرده دیافراگ این بحثای شراسیف واعلم ان الراس والاذنين والعينين والمنخرين والفم والانف من الدم وان الصدر من البلغم والريح وان الشراسيف من المرة الصفراء وأن أسفل البطن من المرة السوداء. حالا قسمت دوم آخر پاراگراف طب المعصومین یه بخشیش حذف کرده آقای دکتر لبی بیضون. حالا این تیکه‌ای که تو کتابتون سندهای مختلفیه، یکی طب المعصومین صفحه 267 دکتر لبی بیضون، یکی بهار طب بیروتی جدید جلد 59 صفحه 317 والعلامه مجلسی، یکی طب رسول المصطفی صلی الله علیه و آله و سلم آیت الله محقق شیخ عباس تبریزیان جلد 1 آخر صفحه 420 و اول صفحه 421 و صفحه 431. این تیکه هم تون بخونم. واعلم ان احوال الانسان التي بناه الله تعالى عليها وجعله متصرفا بها فانها اربعه احوال: الحاله الاولى الخمس عشر سنه الى 25 سنه وفيها شبابه وحسنه وبهاؤه وسلطان الدم في جسمه، ثم الحالة الثانية من 25 سنة إلى 35 سنة وفيها سلطان المرة الصفراء وقوة قلبتها على الشخص وهي أقوى ما يكون. بعض نسخة داره وهو أقوم ما يكون وأيقظه وألعبه ولا يزال كذلك حتى يستوفي المدة المذكورة وهي 35 سنة تبايان 35 سالك. ثم يدخل في الحالة الثالثة إلى أن تتكامل مدة العمر 60 سنة 35 سالگی تا 60 سالگی، فيكون في سلطان المرة السوداء وهي سن الحكمة والموعظة والمعرفة والدراية وانتظام الأمور وصحة النظر في العواقب وصدق الرأي وثبات الجأش في التصرفات. ثم يدخل في الحالة الرابعة وهي سلطان البلغم وهي الحالة التي لا يتحول عنها ما بقي إلا إلى الهرم بسوية بيرية فرتوت و نکد عیشن و ذبولن و نقصن فی القوت و فسادن. از باب چرخه حیاتی بدن انسان، حالا فرسایشاش تو دوره چهارمه، تو حالت چهارمه. و ذبول و نقص فی القوت و فساد فی کونه و نکتته ان کل شیء کان لا یعرفه حتی ینام عند القوم و یسهر عند النوم. درست برعکس مردم میشه، همه خوابن این بیداره، این بیداره، بقیه مثلا این خواب، بقیه بیداره، ساعت زمانی بدنش به هم میخوره، پیری فرتوت ها که مواظب خودش تو جوونی نبوده ها. ولا یتذکر ما تقدم و ینسا، هیچی به خاطر نمیاره. میگیم پیر فرتوتی که سوادش از یه بچه خردو، یه بچه کوچولو کمتره. الا ارزل العمر لکی لا تعلمو شیئا، آیه قرآنه. ولا يتذكر ما تقدم وينسى ما يحدث في الأوقات ويذبل عوده ويتغير معهوده ويجف ما رونقه وبهائه. همه صورتاش و اینا، پوستاش چین و چروک اینا میشه، ناخوناش همه رد رد میشه، مچاله میشه. و یقول لا نبت شعره و اظفاره و لا یزال جسمه فی انعکاس و ادبار ما عاش لأنه فی سلطان المرة البلغم و هو بارد و جامد فجموده و برده یکون فناء کل جسم يستولي عليه في آخر القوة البلغمية وقد ذكرت جميع ما يحتاج إليه في سياسة المزاج وأحوال جسمه وعلاجه وأن أذكر ما يحتاج إلى تناوله من الأغذية والأدوية وما يجب أن يفعله فی اوقاته. فرمایش امام رضا، آنچه که نیاز یک انسانه برای زیست سالمش، محیط سالم، بدن سالم، من امام رضا علیه السلام، چون که توی خلیفه عباسی به نام مأمون که یکی از دانشمندای بزرگم بودی ولی مقام پرست و پول پرست بودی، اما چون سوال کردی از صحت بدن خود و جامعه، من همه چیز برات توضیح دادم. صلوات بر محمد و آل محمد.